جایگاه دو روزه با حضور اساتید و کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان برگزار شد. حجت الاسلام هاشمی، مدیر بنیاد مهدویت این استان، هدف از برگزاری کارگاه‌های تمدن اسلامی و مهدویت را ارتقای دانش اساتید برای نهادینه کردن فرهنگ اسلامی و مهدویت در جامعه دانست و خاطر نشان کرد. امید است با برگزاری کارگاه‌های مهدویت در راستای صدور تمدن اسلامی و همچنین ترویج سبک زندگی اسلامی قدم‌های مؤثری برداشته شود. الله. پویش مشق احسان در مسجد مقدس جمکران راه اندازی شد. حجت الاسلام حسین آبادی، معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران، از تهیه و توزیع لوازم و تحریر ویژه مناطق محروم کشور با عنوان پویش مشق احسان به همت ستاد اجرایی فرمان امام خبر داد. علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت احسان.ir و یا از طریق کد دستوری ستاره 40C ستاره 15 مربع در این کار خداپسندانه مشارکت کنند. اما گروه جهادی منتظران ظهور هم با اقدامات جهادی و داوطلبانه مهدیاوری را در جامعه ترویج می کند. گزارشی بشنوید در این زمینه.
منتظران ظهور، گروهی جهادی که 13 سال فقط در مناطق محروم خدمت می‌کردند، حالا با شیوع کرونا محل و چگونگی خدمت رسانی خود را تغییر دادند.
گروه ما به عنوان اولین گروه دندانپزشکی توی زندان‌ها حضور پیدا کرد. اولین برنامه برون استانی ما استان اصفهان بود. اعضای ما که تو کل کشور هستن تو اصفهان به تعداد بالا بودن و این امکان رو برای ما فراهم کرد که اینجا برنامه اجرا بکنیم.
برای این خدمت رسانی 3 روزه 30 داوطلب متخصص راهی زندان‌های اصفهان شدند.
واقعا من رایا خدا دستشون از فضای بیرون زندان کوتاهه.
مراجعات در همه زمینه‌های عصب‌کشی و جراحی و ترمیم و اینا بوده.
روزانه به طور متوسط 300 نفر از مددجویان زندان‌ها با حضور دندانپزشکان جهادی معاینه و مداوا شدند.
اعلام کردن که هر کی دندونش مشکل داره بیاد مراجعه کنه. ما اومدیم مراجعه کردیم. دستشون هم درد نکنه. واقعا زحمت می‌کشن.
حضور گروه‌های جهادی در زندان‌ها و فعالیت‌های متنوع‌تر اونها میتونه به بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی مددجویان کمک چشمگیری کنه.
اولین دوره آموزش تربیت مربی مهدویت به صورت مجازی ویژگی طلاب و فرهنگیان توسط بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف استان مازندران با همکاری مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم برگزار شد. امام مهدی در قرآن و روایات، انتظار و وظایف منتظران، غیبت امام مهدی و فلسفه غیبت، بررسی شرایط و علائم ظهور و رجعت از جمله موضوعات ارائه شده در این دوره آموزشی بوده است. و آخرین خبر این که مرکز تخصصی مهدویت آخرین تازه‌های نشر خودش رو منتشر کرده که علاقمندان میتونن جهت اطلاعات بیشتر به پایگاه تلرسانی مرکز به نشانی mahdi313.org مراجعه کنن. الله. خیلی ممنونم که با خبرهای مهدوی همراه بودید.
تشکر از مهدی کاظمی که خبرهای مهدوی رو برامون اجرا کردن. اینجا رادیو معارف هست، برنامه تاجومی ظهور رو داریم تقدیمتون میکنیم. ساعت 10:04 هست. درباره فتنه‌های آخر الزمان و راه‌های برون رفت از اونها صحبت می‌کنیم. یه سوال خیلی مهم دارم که حالا آجاز ظاهر این نکته در مورد تازه مرکز تخصص دارم بفرمایید، بعد ان شاءالله سوالم رو بپرسم.
بله، من تشکر می‌کنم از اطلاع رسانی عزیزانمون در رادیو معارف و از برنامه تاجومی ظهور. این 3 کتاب جدیدی که مرکز تخصصی بیشتر کتاب‌های علمی است، یعنی تخصصی داره سیم انجام میده. یک کتاب رهبری جامعه شیعه که توسط استاد جواد نصرالله پور انجام گرفته، یکی هم کتاب مسیر گشایش مار استاد محمد مؤیدی که جالب هر دو کتاب از پایان‌نامه های ایشون این بزرگواران هست در سطح 3 ده. یکی هم در رابطه با بحث روایات یمانی جایگاه بحث روایات یمانی در روایات چیه که سلسله بحث‌های درس خارج حضرت آیت الله نجم الدین طبسی هست که به صورت یک کتاب در اومده و انشالله دوستان بتونن استفاده کنن. با مرکز تخصصی مهدویت میتونن تماس بگیرن 0253-728-33-770 که از این مطالب بتونن بهره ببرن.
حاجای نصوری عزیز، اگر بنیان خانواده دچار تزلزل بشه، خب اوضاع اجتماعی نابسامان خواهد شد. در این باره حضرت‌عالی صحبت فرمودید و اینکه اصلا فتنه یعنی وارونه کردن یک واقعیت حالا توی زندگی توی خانواده اگه اتفاق بیفته، مثلا اینکه حرمت پدر و مادر حفظ نشه و مواردی حالا من توضیح ندم. من فکر می‌کنم این که عرض کردم سوالم مهمه، فکر می‌کنم پدر مادرها خانواده‌ها که الان با ما همراه هستن برنامه رو می‌شنون دنبال راهکار باشن بیشتر. چه کار کنیم که دچار این تزلزل نشیم تو خانواده؟
الان اگر کسی بیمار بشه بره بیمارستان پیش یه طبیب بزرگوار، اگه همزمان چند تا بیماری داشته باشه، اون پزشک بزرگوار اول نگاه میکنه کدوم تهدید و خطرش بیشتره. یعنی مثلا اگه قلب این بیمار بزرگوار باشه یا مثلا چشمش در یه گوشش ناخونش، اول قلبشو. لذا خانواده من به نظرم در مرحله اول باید نظارت و دقت خودش رو در مسائل اعتقادی بالا برده. یعنی طرف وقتی که شناخت نداشته باشه چجوری میتونه تشخیص بده که این انحراف داره؟ لذا بعد معرفتی نیاز به یک ارتقا داره. من خواهش میکنم خانواده ها دغدغه من بشن، بی تفاوت نباشن نسبت به اینجور مسائل. نگن مثلا دلش پاکه، نگن حالا مثلا کوچیکه، نگن حالا اشکال نداره رفته یه جایی، نگن حالا مثلا بناز یه شادی بکنه. یعنی با توجیهاتی که معمولا خودشون هم قانع نمیشن، لذا از فضای بی تفاوتی باید خارج بشن، حساس بشن خانواده ها نسبت به این قضیه. نکته بعد جدیت به مبارزه با مظاهر شک در جامعه داشته باشن و در خانواده. خب چه چیزی باعث اضمحلال می شود؟ چه چیزی باعث می شود خانواده تهدید بشود؟ اون نگاه مثلا اختلاط بین محرم و نامحرم در خانواده زمینه فساد و بیبندوباری ایجاد میکنه. مثلا تجملات طرف رو وادار میکنه که وقتی که نرسه به خیلی از امکانات مادی دنیایی بره سراغ خدای ناکرده دست به کار خطاهایی بزنه، دست به کار گناهی بزنه، لقمه حرام وارد زندگیش بکنه. یا مثلا در نوع مد زندگی کردن با نگاه ابتذال در زندگی نگاه کردن، خب طبیعی است که این طرف نمیتونه توی مسیر درست قرار بگیره. لذا میطلبه که خانواده در مرحله اول تربیت اندیشه سازی توحیدی رو در زندگی خودش برقرار بکنه و مبارزه با مظاهر شرک رو در مرحله اول ببینه. دوم، خانواده باید توجه داشته باشه تفاوت بین خانواده‌ای که میخواد توحید محور بشه با خانواده‌ای که مبارزه با توحید داره میکنه. یعنی خانواده‌ای که نگاه امام زمانی در او هست، یه خانواده که امام زمانی در او نیست، اینا رو با هم مقایسه کنه ببینه. من چند تا از این موارد رو عرض کنم. مثلا اگر خانواده دیده که نگاه قناعت محوری نداره، نگاه کسرت محوری داره، خب ببینه کدومش با نگاه امام زمانی سازگاری داره. قطعا قناعت محوری. یا مثلا عفت محوری رو ببینه، شهوت محوری رو هم ببینه، خب میبینه عفت محوری به امام زمان نزدیکتره، به خدا نزدیکتره، اونو محور قرار بده و پررنگش کنه. یا مثلا حق محوری در مقابل ظلم محوری رو نگاه بکنه، خب طبیعی است که حق محوری رو باید تمرین بکنه در خانواده و صداقت رو بگید در تمام مسائل رعایت بکنه، یعنی در تربیت خودش. نکته بعد، بحث شریعت محوری داره یا شریعت گریزی داره؟ خب ما این اصول رو به کجا باید یاد بدیم؟ من یادم این روایتش خیلی زیباست، ابو خالد کابلی بعد از واقعه عاشورا نیومد بود با امام سجاد بیعت کنه، رفت با محمد حنفی، حالا بعد اومد خدمت امام سجاد و ایمان آورد. از امام سجاد وقتی که دستوری میگیره که امام بعد شما کیست و معرفی میکنه، میگه دوران غیبت. خب دوران غیبت به طب مردم باید فضای عدم شناخت نسبت به امام زمان اینها بیشتر باشه، که ابو خالد در زمان حضور امام نرسیده به اون معرفت عمیق. امام سجاد در پاسخی که به امام سجاد به ابو خالد میده، میگه مردم دوران غیبت بهترین مردمن.
خب این یک شوکیه واقعا عجیبه. مردم دوران غیبت یعنی امام غائبه بهتر میشن و امام در مردم دوران حضور امام نرسیدن. این خیلی نکته مهمی است برای ماها. بعد میگه اینها چون قائل به امامت اگه بشن و منتظر امامشون باشن، شیعتنا صدقا، شیعه واقعی هستند و مخلصین حقا. خب چگونه به اینجا میرسن؟ نکنید اولین کدی که امام سجاد اینجا میده، میگه خدا به اینها عطا میکنه، اعطاکم الله، خدا به اینها عطا میکنه. خب بنده تا زندگی خودم رو توحید محور نکنم، امام محور نمیتونم بکنم.
بله.
تا خدا گرا نشم، هیچ وقت امام گرا نمیتونم باشم. به تبع تحولم نمیتونم، تو تربیت خانواده‌ام هم گیر میکنم، تو جامعه هم گیر میکنم. اصلا این جامعه نمیتونه جامعه حرکت رو به سمت ظهور داشته باشه. بعد امام سجاد میگه خدا به اینها چی عطا میکنه؟ میگه سه چیز رو: عقل و فهم و معرفت.
بله.
خب این خیلی مهمه. یعنی بنده در نگاه زندگی خودم بچه‌هامو با امام زمان علیه السلام نگاه احساسی و عاطفی نداشته باشم، با استدلال و منطق بچه‌هامو آگاه بکنم. نکته بعد، فهم دینیشون رو ارتقا بدم. فهم دینی رو نیاز به هم نظارت داره، هم دقت داره و هم باید تزریق بشه، یعنی مطالب علمی و محتوایی. و بخش بعدیش بخش معرفته، یعنی معرفت به امام رو عین امام ما قرار بدیم. اینکه من خانواده ها رو عرض کردم، محورها و چارگانشون رو در قرآن، خانواده پدر مادر همه خوب، یعنی اون معصوم است. نگاه به معصوم بکنیم، در جای جای معصوم گام برداریم، زندگیمون رو با محوریت معصوم قرار بدیم، طبیعی است که زندگیمون هم امام زمانی خواهد شد. لذا این اصل خیلی مهمه که خانواده ها دقت کنن که اصل توحید محوری و اصل امام محوری رو در زندگی خودشون به نفع احسن داشته باشن.
خیلی ممنون استاد نصور، ان شاءالله باز هم در خدمتتون خواهیم بود. در هر جای ایران عزیزمون و در هر جای دنیا، فراتر از همه مرزهای جغرافیایی، گویش‌ها، قومیت‌ها، زبان‌ها، همه با هر زبانی ارادت قلبی خودشون رو به آقای مهربانمون نشون میدن.
ای کلام سوزلارند اثریو، ای کلام سوزلارند اثریو، آشنا دم نبیل خبریو، چلدی بودم ادا کشده الله، چلدی بودم ادا کشده الله، فاطمه یوسفینن خبر یا، فاطمه یوسفینن خبر یا، یاند پروانه لر شم اسندی، ayrılıktan yürek kana döndü, ayrılıktan yürek kana döndü, yandı pervaneler şem'i söndü, yandı pervaneler şem'i söndü, ayrılıktan yürek kana döndü, ayrılıktan yürek kana döndü. Ey kalan sözlerimde eser yok, aşına demene bir haber yok, çaldı bu cümada gitti Allah, Fatime Yusuf'inden haber yok, Fatime Yusuf'inden haber yok. Şan-ı dar rütbede bir bedelse, şan-ı dar rütbede bir bedelse. Her gözümden Allah, kim bir ayrılık derde salmaz, aşıkın sabrini elden almaz. Kim bir ayrılık derde salmaz, aşıkın sabrini elden almaz. Ey çözüm yollara bak darıkma, ey çözüm yollara bak darıkma, ey çözüm yollara bak darıkma, kim hemişe bulut altta kalma,
من همیشه بلوب آب دادم شان در
بله شنیده رتبده بی بدل سند. چقدر این نوای آذری دلهای ما رو امام زمانی میکنه و چقدر زیباست و هر جایی که هستید انشالله که با این نوای خوش در ماه محرمی که ماه حضرت ابا عبدالله هست بتونیم خودمون رو به مسیر اهل بیت نزدیک بکنیم و بگیم هر دم از عشق تو یک شعله اثر میگیریم، با پر سوخته انگار که پر میگیریم، دل سودا زده ما به خیال تو خوش است، ورما نیز پی کار دیگر میگیریم. از شما شنونده های عزیز تا جمعه ظهور پرسیدیم که مؤلفه ها و شاخصه های یک خانواده مهدوی از نظر و نگاه شما چیه؟ 0-25-329-10-551 و سامانه پیام کوتاه 3550 همچنان با شماست.
ای منجی هر مرد و زن، غرقیم در بحر مهن، ما را رها کن زین فتن، یبن الحسن یبن الحسن.
یه خانواده مهدوی، خانواده ای که هر روز با سلام بر امام زمان روزشو شروع میکنه، در طول روز به یاد حضرت هست و در آخر شب هم با سلام بر امام زمان فرزندانش به خواب میرن و اینکه در طول روز فرزندانش به یاد امام زمان بودن تشویق میکنه که عشق به امام زمان در دل بچه ها ریشه پیدا کنه انشاءالله.
خانم ملوک جعفری از عراق استان مرکزی گفتن یه خانواده مهدوی باید همیشه توکلش به خدا باشه نه به دیگر.
جعفری از پرلیسان باید کار کرد، باید دل به کار داد و هر با عمل به هم نزدیک باشه و انشاءالله که اون اخلاق محمدی به حساب شجاعانه در مسیر آقای امام زمان قدم برداشتن هزینه میخواد.
چون داریم درباره خانواده مهدوی صحبت میکنیم به نظر این پیامک خیلی جا داره. چرا؟ چون آقای زیدالله عبدی سهروردی از بهارستان تهران همیشه تا اونجا که من یادمه به اتفاق همسر و دو تا دختر خانومش معصومه خانوم و رقیه خانوم پیامک میدن. جوابونه چی گفتن؟ گفتن خانواده مهدوی باید با حجاب و با تقوا باشه.
جعفری از پرلیسان باید کار کرد، باید دل به کار داد و حرف با عمل به هم نزدیک باشه و انشاءالله که اون اخلاق محمدی به حساب شجاعانه در مسیر آقای امام زمان قدم برداشتن هزینه میخواد.
ما را رها کن زین فتن، یبن الحسن یبن الحسن. ای نور چشم فاطمه، دوران هجر ما همه، کی میپذیرد خاتمه، یبن الحسن یبن الحسن.
همین که فکر کنیم چه کنیم با آقا آشنا بشیم، عشق آقا در قلب ما پیاده میشه، حرکت میکنیم با عشق آقا، صحبت میکنیم با عشق آقا، عبادت میکنیم با عشق آقا، یعنی تمام وجود ما امام زمانی میشه و دلمون میخواد هر کاری هر حرکتی انجام میدیم مورد رضای آقا باشه، مبادا آقا از ما ناراحت بشه. انشاءالله که خداوند عالم هر چه زودتر فرجشو بر همه دوستانش نزدیک کنه.
ای محیی شرع مبین، ای دست حق در آستین، یبن الحسن یبن الحسن، بار غمم هجران توست، چشم دلم گریان توست، دل دائما حیران توست، یبن الحسن یبن الحسن، یبن الحسن یبن الحسن.
خانواده مهدوی باید با بصیرت باشه، پیرو نائب بر حق امام زمان یعنی ولی فقیه باشه. اینو خانم کبرا داتلیبیگی از دهاغان اصفهان برامون پیامک کردن. نام‌آور از سروستان فارس هم گفتن یک انسان مؤمن ولایی و در خط رهبری و معتقد به اسلام واقعیه که میتونه منتظر واقعی امام زمان باشه. اصغری از شاهرود برای اون پیمک دادن، از بصیرت گفتن و انتقال اون به فرزندان و گوش به فرمان نایب امام زمان بودن. از این دست پیمک ها بسیار هست. خیلی ازتون تشکر میکنم، انشالله باز هم فرصت باشه به پیمکاتون برسیم. از علیرضا امیرزاده از شیرازم که مثل همیشه به بنده و همکاران عزیزم لطف دارن خیلی خیلی تشکر میکنم. اگر درباره برنامه تاجومی ظهور نظری دارید، پیشنهادی دارید، اگر برنامه تاجومی ظهور رو دوست دارید، همین الان میتونید به 162 که گوش شنوای سازمان هست زنگ بزنید، صحبت بکنید درباره برنامه، یا پیامک بزنید به 3162. باز هم ارادت قلبی خودم و دوستان عزیزم رو تقدیم میکنم به همتون و به شنوندهای خوب رادیو سمنان و رادیو زیارت که با برنامه تاجومی ظهور همراه هستند. 10:21 بریم و بخش نمایشی رو بشنویم.
من که پامو توی اون خونه نمیذارم.
قاعده بیا خوبی کن، باز یه 40 متری تو محله از ما بهترون شهر واسط میگرفتم تا شیرفهم بشی.
کی باشه لقمه ای که واسه مردم گرفتی تو دهن خودمون گیر کنه.
چیه خوشی ذره زیر دلت؟ هنوز تا بوق سگ عرق نریختی بفهمی دنیا دست کیه زن؟
باورم نمیشه حرف زدنت هم دیگه عوض شده. لابد اون مزدک از خدا بی خبر بهت گفته با زنت هم اینجوری حرف بزنی.
باز گفت مزدک؟ نه دوستای امول تو خوبن. اینقدر با آدم های عقب افتاده گشتی که دیگه روم نمیشه تو خیابون بردستم را بری خانوم.
روت نمیشه من رو نشون بدی؟ نه کی بود بعد عقد میگفت از وقتی شما رو دیدم هیچکی دیگه به نظرم نمیاد.
خب حالا گریه زاری را ننداز، قیافت که خوبه. ببینم لباستم که دهه شصتیه، چادرتم که چند وقت خیلی رو مخمه. ببین
آسمون خدا هم میدونه تو دلم چه خبره که اینجوری صداش در اومده. لابد میخوایی منم مثل زن مزدک خالتون لباس بپوشم ها؟
ده بابا باز گفت مزدک، بعد جلو 4 تا آدم حسابی سرفرازمون کنی؟
امیر پاک ناامیدم کردی. آخه تو که اهل خدا و پیغمبر بودی برای چی؟ تو که اهل حلال و حرام بودی چرا؟ چی شدی یه دفعه از این رو به اون رو شدی؟
دوباره شروع کردی مریم؟ عزیزم زمونه عوض شده، برای اینکه زنده بمونی باید تلاش کنی. همین
آخه به تو هم میگن پیمانکار. خونه های مردم رو ماسمالی کردی که بیشتر تجیبت بمونه. آره یادت رفت خدایی هم هست، امام زمانی هم هست، آقا همه این کارامون رو میبینه به خدا.
ول کنی حرفا رو. نه من پیمانکار نیستم، ماسبندم. خوب شد من نمیدونم تو چته که تا یه قدمی شانس میری و یهو خود لگد میزنی به خوشبختی. اصلا نمیدونم تو چته.
این اسمش خوشبختی نیست، این اسمش بدبختیه. یادت مزدک چقدر تو گوشت خون مصالح خونه های مردم رو ارزون بخری که برات یه چیزی به ماسکه خونه بخری؟ تو از این راه خونه خریدی امیر، کم گذاشتی امیر خان، کم گذاشتی.
مصالح ارزون کیلو چنده؟ نکنه میخواستی اوکازیونشو واسه 7 مش غریبه بخرم که آب تو دلشون تکون نخوره. آره
ببینم تو فکر کردی اگه زلزله بیاد چی میشه ها؟
چی میشه؟ هیچی نمیشه. اگه عمرشون به دنیا باشه میمونن، اگرم نه که فاتح. اینم من باز گردن بگیرم.
وای کاش قلم پای این مزدک از خدا بیخبر میشکست و پاش تو زندگیمون وا نمیشد که بخواد تو رو اینقدر از این رو به اون رو کنه.
نه دوستای تو خوبن که آدم میبینتشون باز کفاره بده بس که نچسبن.
میدونی چیه؟ من و تو دیگه حرف همو نمیفهمیم.
میدونی چون تو حرف حساب نمیره تو کلت دختر.
بازم میگم من پامو توی اون خونه نمیذارم.
باشه بابا نذار، اصلا برو ویلای بابا جونت. خلایق هر چه لایق.
همون 70 متر به 1000 تا یه این خونه ها میارزه.
باشه بابا را با جاده دراز. خوش اومدی.
باشه باشه یادت باشه امیر خان چی گفتی؟
یادمه. خوش اومدی برو بابا.
بعد بله دیگه، اینم بخش نمایشی. تشکر از همکارانمون. حالا جناب استاد اگر نیاز دونستن یه توضیح بدن. من فقط عرض بکنم که تا دقایق دیگر انشالله پای رحل قرآن خواهیم نشست، صفحه 579 از قرآن مرسوم رو باز خواهیم کرد و سوره مبارکه هل اتی آیات 5 تا 15 رو تلاوت خواهیم کرد. جناب استاد در خدمتیم.
بله، در ادامه که راهکارها که خانواده باید دقت بکنن، بحث روح حاکم خانواده رو تقید به بحث توحید محور بکنیم و تلاش بر اساس ضوابط دینی، یعنی همان عدالت محوری هست، حسن خلق داشتن. و خواسته همجوری که در این نمایش نامه شما که الان پخش شد، یعنی در همین یه دقیقه خوردی دیدید که یعنی کلی کد داده که اینها رو هم باید رعایت بکنه. و چه عاملی باعث می شود که یک فرد تمسخر کنه بقیه رو، تحقیر کنه بقیه رو، توهین بکنه مثلا به یک سری از آموزه ها مثل حجاب، مثلا وجدان کاری نداشته باشه، کمکاری داشته باشه و به بهانه های مختلف که مثلا من به روزم نمیدونم میخوام این کار رو بکنم، چه اشکال داره، دین منو از روزی داره خارج میکنه، یا مثلا انعطاف در مقابل نهی از منکری که مثلا خانمش میکنه نداره. این یادتون کنید خانواده با دقت کنه چه چیزی باعث شده است این فرد به انحراف کشیده شود و این مصداقهای بد رو به خودش آویزون بکنه. این یکیش از این موارد رفیق بده. یعنی عملا آره، یعنی عملا خانواده فقط متکی به این نباشه که اون چهار دیواری خانه خودش فقط مراقبت بکنه، نه، فضای بیرون رو هم با دقت بکنه. یکی از اون موارد که با دقت کنه رفیق بده. حالا آقای خونه هست، فرزند خونه هست، فرزند میخواد دختر باشه، پسر باشه، نه اینکه حالت مچگیری باشد، حالت مراقبه باید انجام بگیره که این یکی از کارهایی است که خانواده باید توجه رو بکنه. یعنی عملا تلاش برای ضابط من کردن فرد در خانواده با محوریت دینی، یعنی آموزه های دینی رو به نفع احسن بتون داشته باشه. اصلا ما داریم ها، میگه یکی از ویژگی یاران حضرت مجدون فی طاعت الله،
بله،
جدیت در اطاعت خدا باشه. یعنی اینجور نباشه که یه چیز بهش گفتی فکر کردی که این، نه، باید واقعا سختی بکشه، زحمت بکشه، تلاش کنه که این مسئله رو بتونه به سرانجام خودش برسونه. نکته بعد، تلاش جهت محور بودن امام در زندگی و به دنبال طهارت باطنی و ظاهری فرد باشه. ناکنید کسی که میگوید من امام زمانی هستم باید واقعا بهترین رو داشته باشه. خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری رو. در اون سفره که به زمان ریاست جمهوری داشتن به کره بعضی که برگشته بودن، امام رحمت الله علی میگفت او یک مصداق، یک رئیس جمهور درجه یک دنیاست. خب ببینید، بنده وقتی که یک کاری میخوام انجام بدم برای کی دارم انجام میدم؟ برای امام زمان انجام میدم. پس کار من باید درجه یک باشه، بهترین زمان، بهترین مکان، بهترین هزینه رو بکنم. این سنگ تمام گذاشتن برای امام زمان در تمام مسائل است. خب یکیش بعد تربیته، تربیت باید ما تمام سنگ تمام بذاریم بر نسبت به این قضیه که کمکاری نکنیم، واقعا در برابر تربیت و اندیشه مهدویت به نحو احسن بتونیم در خانواده این جدیت رو داشته باشیم. تو غیر جامعه هم همینطوره. ما نگاه کنید الان، من بعضی موقع خیلی حسرت میخورم، الان بچه ها و جامعه فرهنگ توجه به امام شهید زیاده، ولی به امام حی چی؟ این باید پررنگ بشه.
بله بله.
مثلا شما نگاه کن، حتی در جایی مثل موقوفات، ما چقدر موقوفات امام شهید داریم، الحمدلله، خدا رو شکر، ای کاش بیشترم بشه، ولی به اندازه همون نسبت به امام حی باید داشته باشیم یا نداشته باشیم. یا نذوراتی که ما نسبت به امام شهید میدیم خیلی زیاده، انشاءالله هم بیشتر بشه، ولی نذورات و توجهات نسبت به امام حی چطور؟ نکنید این برمیگرده نسبت به اون اندیشه و آموزه‌ای که این فرد داره. اگه در تمام حالات توجه به امام زمان روح حاکم باشه، اون موقع هست نگاه ما به امام زمان عوض میشه و در نگاه خودمون در خانواده توجه داریم. نکته بعدی که خانواده باید رعایت بکنن، مقید بودن به اماناته. ببینید خانواده، من پدر خانواده مقید باشم، لقمه حلال تو زندگی بیارم، سنبل نکنم، بچه‌مو امانت دست من، مقید باشم، این امانت رو خیانت در امانت نکنم، در نوع تربیتش، در نوع کلاسداریش. بابا من دارم وقتی که فضای معرفتی میخوام به این بچه یاد بدم، خب مثلا کلاس زبان میفرستم، اشکال نداره بفرستید کلاس زبان بدون، اصلا چند نوع زبان هم بدونه.
نمیدونم فنون رو یاد بگیره، مهارت های یاد بگیره. آیا نسبت مسائل دینی هم من نباید مقید باشم تو این نگاه؟ آیا من نباید نسبت به او کتاب، نرم افزار، نمیدونم استاد، دعوت به مراکز، رفت و آمد به مراکز مهدویت رو پررنگ کنم؟ یعنی حضور این نگاه برمیگرده به اون تقیدش. اگر نه فضای بی تفاوتی باشه، بی خیال باشه، طبیعی که نمیرسونه تو اون